شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای محمد رضا اسکندری از مسئولین رسیدگی به پرونده های پناهندگان از طرف کشور هلند و از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای اسکندری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستاندرکاران رادیو آزادگان و برای شما و دستاندرکاران رادیو آرزوی موفقیت دارم و سلام دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم از خلیج فارس تا به کردستان عزیز و تا به آذربایجان و همه سراسر ایران.
خیلی سپاسگزار. جناب اسکندری، با توجه به تخصص و شغل و حرفه شما در هلند، میشه محبت کنید از وضعیت پناهندگان ایرانی در هلند در آغاز به صورت یک نمای کلی برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید، تا اگه ممکن شد در همین جلسه و یا در جلسات دیگه به جزئیات و بقیه اخبار پناهندگان بپردازید؟
برای اینکه شنوندگان عزیز در جریان باشند، من خودم کارمند سازمان پناهندگی هلند هستم و حدود 6 سال مسئولیت‌های مختلفی در کمپ‌های مختلف داشتم. یعنی در واقع در جریان تمامی مسائلی که در هلند در رابطه با پناهندگان می‌گذره هستم. مهمترین مسئله‌ای که در رابطه با پناهندگی و حقوق انسانی پناهندگان هست اینه که هموطنان ما که تصمیم میگیرن ایران رو ترک کنن و به سمت اروپا بیان، اینو باید بدونن که وضعیت پناهندگی و شیوه گرفتن پناهندگی در اروپا تغییرات بسیار زیادی کرده با سالهای گذشته، حتی با سال 92 که من وارد هلند شدم. الان پناهندگی که وارد این کشور میشن در واقع به صورت خیلی ریز مورد سوال قرار میگیرن و اینجوری ساده نیست که هر کسی بیاد بگه خیلی خوب من توی در حرکت‌های دانشجویی بودم، عضو حرکت‌های دانشجویی بودم، یا مثلا با رژیم مخالفتی داشتم یا کاری انجام دادم، الانم فرار کردم، جونم در خطره. اینها به هیچ عنوان دیگه با این شیوه نه پناهنده میپذیرن و نه پناهندگی کسی رو قبول دارن. حتی در این کشور کار تا اونجا پیش رفته که معمولاً بچه‌های کوچک یا حتی جوان‌های زیر 18 سال که باید طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی تحت تمامی از طرف دولت هلند باید از همه امکانات برخوردار باشن، این امکانات حتی به اونها داده نمیشه و الان یک سری از سازمان‌های حقوق بشری در هلند تلاش میکنن که این مسئله رو در پارلمان اروپا و در دادگاه اروپایی مطرح کنن که هلند حتی بچه های زیر 18 سال هم به خیابون ها میفرسته. یعنی خیلی از پناهندگانی که در طول 6-7 سال گذشته وارد کشور شدن، اینها از ریل پناهندگی خارج شدن و بدون هیچ امکانی در خیابون ها یا در خانه های خرابه یا در پیش دوستانشون یا در جاهای مختلفی با حقوقهای بسیار بسیار نازل که مثلا ساعتی 2 یورو یا 3 یورو کار میکنن که بتونن زندگیشون، یعنی از گرسنگی نمیرن. این پناهنده هیچ گونه امکانات نه تنها رفاهی ندارن، از لحاظ بهداشتی و از لحاظ درمانی هم هیچ گونه بیمهی ندارن. طبق برآوردهایی که وجود داره 26 هزار نفر از این نوع پناهنده ها در هلند زندگی میکنه که اینها در بدترین شرایط زندگی میکنن. ولی یک مسئله خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که در بین همین کسایی که این 26 هزار نفر، خیلی از هموطنان ما هستند که این هموطنان ما دارای مدارک تحصیلی بالا بودند، دارای زندگی بسیار خوبی بودند، ولی به خاطر مشکلات معضلاتی که وجود داشته اینا کشور رو ترک کردن. ولی ترک کشور به نظر این دولت و دولت‌های اروپایی این نیست که هر کسی ترک کشور کرد بگن بفرما بیا اینجا و اینم پناهندگی. اینا به هیچ عنوان قبول نمی‌کنن. یا خیلی از این دوستان و این هموطنان ما در کشورهای مختلفی دستگیر شدن، اونجا اکثر انگوش ازشون برداشته شده، مثلا در یونان، در قبرس، در کشورهای بلوک شرق، اروپای شرقی دستگیر شدن و اینها اینجا اومدن. وقتی که وارد کشور هلند میشن یا کشورهای اروپای غربی میشن، اینها اثر انگشت و انگشت نگاری، عکس و خیلی چیزها ازشون گرفته میشه. در عرض 24 ساعت اینها این اثر انگشت و مدارکی که دارن میفرستن یک بانک اطلاعاتی که در لوکزامبورگ هست و در اونجا در واقع در عرض 24 ساعت در میاد که این پناهنده، حالا ایرانی یا هر ناشنالیتی داشته باشه، در میاد که توی کدوم کشور اینها دستگیر شدن یا اثر انگشتشون هست. وقتی که این افراد مشخص بشه که در کشورهای دیگه بودن، بدون این که حتی نگاهی به پروندهشون بشه، بدون این که حتی پروندهشون باز بشه، شامل یک قانون به اسم قانون دوبلین میشن و این قانون دوبلین در واقع قانونیه که اینها کشورهای اروپایی ترتیب کردن که هر پناهندهی وارد هر کدوم از کشورهایی امن جهان شد، به خصوص کشورهای اروپایی، باید برگرده همون جایی که اولین جایی بوده که دستگیر شده یا اثر انگشت ازش گرفته یا خودشو معرفی کرده. یعنی در واقع اینها با این شیوه اولین گامشون رو برداشتن که نفراتی که در کشورهای دیگه دستگیر شدن یا خودشون معرفی کردن برگردن. مسئله دیگری که خیلی مهمه، در سالهای گذشته روش خیلی حساس هستن و روش کار میکنن، اینه که در هر کشوری، بخصوص که در هلند کار میکنن، اینها حداقل در هر کشوری تیمهای مختلفی دارن که توی کشور هلند یک تیم قوی حدود 10-15 نفره هست که در یک روستایی در شمال هلند هست. اینها کارشون به صورت شبانه روزی جمع آوری اطلاعات هست. بله. اطلاعات از مسائل جغرافیایی منطقه مناطق دنیا گرفته تا مسائل سیاسی، یعنی هر آن چی که اتفاق میفته اینها سعی میکنن جمع کنن و وقتی که یک نفر وارد میشه، مثلا قبلا اگر من وارد هلند میشدم میگفتم من محمد رضا اسکندری هستم، بچه مهران هستم و جزء استان ایران، این کافی بود. اینا میپذیرفتن همین حرف من که من ایرانی هستم و جزء چه استان و چه شهرستانی هستم. ولی الان وقتی که نفر میاد میگه من کدوم شهرستان هستم یا کدوم روستا هستم، باید دقیقا جواب بده این اعداد آب و هوایی چجوریه، جاده ها چجوریه، ساختمون ها چجوریه، چه نوع ساختمون هایی وجود داره، شهرداریش کجاست، استانداریش کجاست، نمیدونم. یا حتی نفری که مثلا میاد میگه من تو دانشگاه شیراز، مثلا یک مثال خیلی جالب بذارم، من یه روز یکی از این پناهندهای ایرانی باید باش صحبت میکنم در رابطه با مشکلاتش و کارش، ازش پرسیدم گفتم چجوری شده جوابتون منفیه، الان 28 روز وقت دارید که کشور رو ترک کنید. بعد این اومد صحبت کرد برای من، گفت میدونی من چرا جوابم اینجوری شده؟ چون پرونده رو البته ما میخونیم.
بله.
آره خوندم، ولی خودت بگو چجوریه. گفت من گفتم دانشجو دانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز. بعد وقتی که از این پرسیدم چه رشته‌ای، گفتم ادبیات. بعد گفتن استاد مثلا چند تا واحد گذروندی، چه واحدهایی گذروندی، رنگ سالون امتحانات چجوریه، چند تا در داره این دانشگاه. یعنی در واقع از ریز تا از سیر تا پیاز ازش پرسیده بودن. بعد از یک هفته وقت بهش داده بودن، گفته بودن بعد یه هفته ما دوباره میریم باید صحبت کنیم. بعد از یک هفته بوده بودن گفته بودن ببین، اولا تو که گفتی اینقدر واحد داره اینجوری نیست، تو که گفتی رنگ دیوار سالون امتحان اینجوریه این فرم هم نیست، تو گفتی مثلا دانشگاه ادبیات تو کجا واقع شده چند تا در داره اینجوری هم نیست. یعنی در واقع خود هم جوان ایرانی خیلی جالب بودن، گفت اینها اون چنان هم خود شازاد بچه شیراز هم بود، گفت اینا اینقدر اطلاعات بیشتر داشتن که من توش مونده بودم. یعنی در واقع وقتی که یک هموطن ما تصمیم میگیره، حالا به خاطر هر شرایطی، به خاطر همه مشکلاتی که رژیم جمهوری اسلامی براش درست کرده، این باید بدونه میاد در یک کشوری که الان با مدرن‌ترین شیوه ها اطلاعات جمع میکنه، با مدرن‌ترین اطلاعات، با مدرن‌ترین شیوه ها همه چیز دستشه. یعنی اینجوری نیست که هر کسی فکر کنه که بیاد اینجا با سرهم کردن چهار تا داستان میتونه جواب بگیره. اون زمان گذشت. ببین اینها زمانهای گذشته برای این که نیروی کار نیاز داشتن، نیروی کار برای پاک کردن استبلاشون، برای پاک کردن نمیدونم کارهای توی کشاورزیشون، اینها نیرو نیاز داشتن. حالا یه سری هم میومدن میتونستن تو رشته های مختلف دست بخونن، خب مشکلی نبود. ولی الان اینها خودشون چون مشکل کاری دارن، بیکاری دارن، اصلا به نیروی کار ساده نیاز ندارن. به همین خاطر هم الان حتی مسئله پناهندگی یکی از مسائل روز سیاسی شده. یعنی خیلی از احزاب راست تا چند سال گذشته از مسئله پناهندگی و مبارزه با اینکه تعداد بسیار کمی وارد کشورشون بشه به عنوان کار تبلیغاتی حزبی استفاده کردن.
بله.
نمونهش خیلی نمونه خیلی بارزش این بود که چندی پیش حالا تو همه روزنامه ها، توی همه اخبار دنیا مطرح شد، یک خانم سومالیایی تبار که توی مجلس هلند هم بود برای حزب لیبرال مردم، لیبرال مردم برای آزادی بود، این تا چندی پیش براشون خوب بود، نعاد داشت که میتونست رأی راستگراهای یا حتی راسیست های در این کشور جمع کنه. اونها اومدن اینو علم کردن، بزرگ کردن، حتی آنچنان بزرگش کردن که توی لیست انتخاباتی گذشتهشون که در اروپا مسئله زدیت با پناهنده ها و زدیت با خارجی و حتی زدیت کور مذهبی، به خصوص زدیت کور مذهبی اسلامی مطرح بود، اینو آنچنان بزرگش کردن که اومدن حتی از کسایی که بیش از 30 سال، 20 سال، 15 سال سابقه کار حزبی با این حزب راست داشت کنار گذاشتن و توی لیست خودشون نفر 15 قرارش دادن. ولی الان که اروپا و اروپاییان میبینن که با این شیوه نمیتونن مسائلشون رو پیش ببرن و مسائل پناهندگی به قول معروف یک معضله است، اومدن چیکار کردن؟ رهبر حزبشون که الان رهبر جدیدشونه اومد مطرح کرد، گفت ما رأی نونوای ایرانی، نمیدونم بقال ترک، بقال مراکشی را میخوایم. درسته ما حزب چیز نیستیم، حزب فقرا نیستیم یا حزب کسایی که بقول من حزب چپ نیستیم، ولی ما یه حزب راست هستیم و برای کسایی که درآمد خوبی دارن اینا حزب ما باید به حزب ما رأی بدن، حتی خارجی هم باشن. ما یه سری کارهایی کردیم، باید برگردیم به جایی که خارجی ها هم به ما اعتماد داشته باشن. در واقع با این شیوه اومدن چه کار کردن؟ اومدن یکی از پایه های رأیگیریشون که همین نفراتی مثلا بودن که به این خانم سومالیایی رأی دادن مطرح کردن، گفتن این مثلا این تاریخ تولدش اشتباه گفته، این اسم پدرش اشتباه گفته، این به ما در زمان پناهندگی دروغ گفته. این در صورتی بود که همین خانم سومالیایی تبار، این خانم حسی علی، این اومده بود
خانم قبل از این فرمودید خانم حسی علی
همون که سومالیایی تبار گفتم سومالیسه، این وقتی که اومده بود با این اسم خودش رو معرفی کرده، ایان حسی علی.
بله.
ولی در واقع این اسمش ایان حسی علی نبوده، در واقع این اسمش ایان حسی مگان بوده. میدونید؟
بله.
اسم باباش مگان بوده. این وقتی که اومده توی کشور هلند به اینها گفته که من از سومالی اومدم، که دروغ گفته بود، از خودش بعدم توی داستان زندگیش میگه از کنیا اومده بود. به اینها مثلا تاریخ تولدش اشتباه گفته بود، اسمش اشتباه بود. طبق قانون هلند هر کسی که تاریخ تولدش و اسمش رو عوضی بده، اصلا ناشنالیتیش هر لحظه، ملیتش هر لحظه باشه، ازش میگیرن. این ملیت هلندی ازش میگیرن. در صورتی که اینها تو زمانی که مسئله مخالفت با خارجی ها، مسئله راست بودن، راستگرایی در کشورهای اروپایی رشد کرده بود، رهبران این حزب همه چیزو میدونستن. یعنی قبل از این انتخابات همه چیزو میدونستن، سکوت کرده بودن برای رأی بیشتر بگیرن. الان چون جو اروپا، حتی تو جو آمریکای لاتین و جو اروپا، بخصوص در هلند، در 5-6 ماه گذشته انتخابات شورای شهردار شهرها بود، یعنی شهرداری ها به قول معروف شوراشون تشکیل میشد، که توی شو این انتخابات حزب کارگر اینجا که حزب اپوزیسیون بود و به قول معروف نصف شده بود تونست بالاترین رأی رو به وجود بیاره. یعنی احزاب چپ اینجا اومدن رشد کردن و احزاب راست وقتی که فهمیدن اینجوری شده اومدن چیکار کردن؟ اولین قربانی رو گرفت به قول معروف از حزبتون گرفتن و این خانم عیان حسی علی رو مطرح کردن، گفتن یعنی وزیر مهاجرت این کشور که خانم ریتا فردون که و از و عضو حزبیه که این خانم عیان حسی علی هم جزش بوده، اصلا مطرح کرد گفت این خانم اصلا ملیت هلندی نداره. بعد همه اصلا یک شوکه در سراسر هلند بود. یعنی چه کسی که نماینده مجلس از طرف حزب تو چجوری میتونه چیز نداشته باشه، ملیت هلندی نداشته؟ بدون ملیت هلندی که نمیشه رفت. و اینها حتی با این کار چیکار کردن؟ به نظر من کاری کردن که حتی این خانم ریتا فردون که میخواست رهبری این حزب رو دست بگیره توی انتخابات، توی چیز رهبری حزب الان در حزب لیبرال مردم توی چیز انتخابات گذاشتن، اینم میخواست رهبر بشه. اینها اومدن رهبران حزب، رهبرانی که سالها حزب رهبری کردن، اومدن کاری کردن که حتی این خانمی که الان عضو کابینه هست و به راست روی بودن و راستگرایی بودن همه عالم و آدم میشناسنش، حتی اینم جوری کردن که کنار بزنن و رهبری رو نگیره دست، که رهبری هم دست نگرفت. الان رهبری حزب یکی دست گرفته که آدم لیبرال یک مقدار ملایم تریه.
بله،
یعنی در واقع اگر نگاه کنیم اینجوریه که وضعیت پناهندگی که در هلند شروع شده آنچنان وحشتناک و خشن بوده که در حال حاضر ما 26,000 نفر داریم که در خیابونا هستن، در خونه های خرابه هستن، در پیش به قول معروف با 1,000 بدبختی و فلاکت زندگی میکنن. این یک وضعیت وحشتناکه. به همین خاطر من نظرم اینه که هر کسی هر مشکلی داره اینو باید خوب فکر کنه که کجا میاد و چه چیزی در انتظارشه. خیلی از این دوستان ما که من خودم توی یک کمپ 400 نفره کار میکنم، توی دو تا کمپ کار میکنم که در واقع از لحاظ سلسله مراتب کاری نفر دوم اون سیستم هستن. نفراتی میان از ایران که با وضعیت بسیار عالی و از وقتی که بهشون میگن آقا تو یک اتاق 2x3 برای خودت و خانمت با یه تخت داده میشه و با توی همون مجموعه که از چوب هم ساخته شده، توی همون مجموعه 6 نفر دیگر با ملیت دیگر هم هست، باز شروع میکنن داده بیداد خردن. بعد خب مسئولین کمپ هم بهشون میگن ببین اینجا هتل نیست. یعنی واقعیت چم میگن، یعنی واقعیت اینه دولت برای این کارمندها و مددکاران اجتماعی اینجا یه بودجه مشخصی میده و بودجه مشخص اینه که در همین در یک خونه های چوبی هستن، کاروان بهش میگن. تو این کاروان ها معمولا کاروان ها برای 8 نفر درست شده که تو این 8 نفره بعضی اوقات 3 تا خانواده هست. یعنی نه از لحاظ فرهنگی به هم میخورن، نه از لحاظ زبانی به هم میخورن، نه از لحاظ اجتماعی به هم میخورن و مشکلات وحشتناکی بود اینجا. من خودم شاهد بودم در کمپ های پناهندگی که کار کردم، نفراتی خودکشی کردن، نفراتی نمیدونم دست به خودکشی زدن. خیلی ها الان در کمپ های پناهندگی به خصوص از هموطنان ما که وضعشون از لحاظ روحی خوب بوده، آدمایی بودن که واقعا تونستن مشکل خودشون حل کنن، الان زیر نظر روانشناسا هستن. این همش در اثر فشارهایی بوده که به اینها اومده. نفراتی هستن که 20 بار 15 بار نمیدونم از این دادگاه به اون دادگاه رفتن و هنوزم اندر همین یک کوچن. یعنی دولت بهشون میگه خودت اومدی خودت برگرد، ما بهت هیچ جوابی نمیدیم. یعنی قانون باید ولی بعضی ها مثلا اینجوری فکر میکنن میگن آها اگر این دولت بره یه دولت دیگه بیاد شاید چه بشه، مشکل ما حل بشه. من اینجا میخوام بگم این قانونی که الان در سازمان پناهندگی در سازمان مهاجرت این کشور روش کار میشه عمل میشه، این قانون توسط حزب کارگر، حزب چپ کارگر، در واقع حزب چپ اینجاست و سوشیال دموکرات، اصلا تمام قوانین دوران رهبری اونها درست شده و الان این دولت راست در واقع تمام قوانینی که اونها درست کردن نوشتن چا به قول من تایید شده تو مجلسشون عملا انجام میدن و توی توی پراکتیک اجراش میکنن.
بله.
یعنی در واقع مشکل مغز مشکل بنیادیه در اروپا. اصلا مسئله پناهندگی به یک مشکل به قول معروف بزرگی برای جهان سوم تبدیل شده، چون اگر قبلا یکی میومد میگفت من این مشکل دارم و این موزن رو دارم در کشورم مسائل آزادی نیست، مشکل حل میشد. الان جدیدن حتی چند تا از خانم‌های ایرانی که در ایران مورد تجاوز، مورد ظلم، مورد ستم قرار گرفتن، حالا چه از طرف خانواده‌های خودشون چه از طرف رژیم جمهوری اسلامی، اینها از همه دادگاه‌هایی که در اینجا بوده برای جواب پناهندگی رد شدن. چند تا از این وکیل‌ها جدیدن یک حرکتی رو می‌خوان شروع کنن. من از همینجا هم به همه هموطنان عزیزم میگم که اگر دارن مدارک و سندهایی در رابطه با مسائل انسانی که در ایران رعایت نمیشه در رابطه با زنان، یکی مسئله حضانت بچه هاشونه، یکی در رابطه با مسئله ای که اگر زنی مورد ستم قرار بگیره، این چیزهای اگر سندهایی در رابطه با نقض حقوق زنان دارن لطف کنن برای ما بفرستن، برای شما بفرستن، برای شما برای من بفرستین با هر زبانی. ما تلاش میکنیم در هلند که اینها را ترجمه کنیم و بدیم به این چند وکیلی که میخوان دولت هلند را در دادگاه اروپایی محکوم کنند و بهش ببینیم این خانم ها و زنهای از ایران فرار کردن، اینها مشکل دارن و این مشکلاتشون شما وقتی که همینجوری بدونی که نگاه کنید رد میکنید، این واقعی و اصولی انسانی نیست. هنوز در ایران ما خانوم ها حق ندارن که بچه هاشون ندارن، حق طلاق مال مرد هاست و خیلی چیزهای دیگه. اینها اگر ما بتونیم به صورت سندیت، نه به صورت شعر و شعار، منظور من نیست، ببین من خودم هم یک اکتیویست هستم، یک فعال حقوق بشر هستم، ولی در رابطه با مسائل پناهندگی و کمک به کارهای پناهندگی و حقوقی من تلاشم برای این نیست که به عنوان یک اکتیویست باشم، بلکه سعی میکنم اسناد و مدارک جمع کنم بدم به مراجع قانونی. مثلا قوانین جمهوری اسلامی توی نمیدونم چیزای ثبت شده جمهوری اسلامی، دادگاه های مثلا خانوادش، هر چیزی ثبت شده وجود داره، هر چیز قوانینی که در رابطه با نقض انسانی زنها وجود داره، اگر دوستان بفرستن برای شما یا با آدرس ایمیل من که بعدا خدمتتون میدم باشه. من
آقای اسکندری لطف کنی آدرس ایمیلتون رو همین الان برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
آدرس ایمیل من هست MR اسکندری.
بله
آره.
بله.
gmail.com
پس میشه mr@gmail.com.
بله. هر کسی هر سندی در این رابطه داره لطف کنن بفرستن به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هر چی باشه، چون الان از دوستای ما هستن که مترجمایی هستن که کار میکنن و تلاش ما بر این است که در دادگاه اروپایی ما اینها رو مطرح کنیم و این مسئله خانم های ایرانی که هستن و واقعا زیر فشار بودن فرار کردن، این مسئله حل بشه. حالا یه چیزی من میگم خیلی دردناکه، ببین من به عنوان ایرانی درد وقتی که شنیدم و دیدم توی چشام پر چشام اش شد. من اینجا با خانم هایی برخورد کردم، خانم های ایرانی که در ایران توسط این شوهرش مرده، توسط برادر شوهرش مورد تجاوز قرار گرفته، در صورتی که برادرش گفت به برادر شوهرش گفت ببین اگه تو میخوای با من بیا با هم ازدواج کنیم من باید بیتم زندگی کنم. بعدم گفت خب من یه تونه زن دارم. گفتم خیلی خوب یه زن داری، خب بذار من زن، حتی من حاضرم زن دومت هم بشم، رسمیت بدی. تو هر روز میای اینجا به من تجاوز میزنی، بچه‌ها میرن مدرسه، من نمیتونم اینو، من تحمل نمیکنم. مگه تو مسلمون نیستی؟ مگه تو انسان نیستی؟ بعد هر چی کرده بود نتونسته بود این مسئله رو حل کنه، با در نهایت مجبور شده بود. بعد بهش گفت اگه تو روداری کنی ما کاری میکنیم، اگه بخوای پول روی کنی ما کاری میکنیم که بچه‌هات هم ازت بگیریم. این مجبور شده بود که با هزار بدبختی از ایران فرار کنه، اومده اینجا. الان بیش از 6 سال در بدره، دولت اینجا هم نپذیرفته. برای چی نپذیرفته؟ چون اینا میگن ببین تو که میگید این کارا شده، سند که ندارید، بعد یارو میگه خب سند چی برات بیارم؟ آقا تجاوز سند داره؟ من چه سندی برای تو بیارم که تو بگی به من تجاوز شده؟ که من یه مدتی روش پروندش کار کردم، باش صحبت کردم، اینجوری بگو اونجوری بگو، عزاد روانی اینجوریه، ولی متاسفانه هنوز و هنوز این جواب نگرفته. این خانم محترم ایرانی اونجا در اونجا مورد تجاوز قرار گرفته، اومده اینجا الان چون نزدیک 4-5 سال بیرونه، حاضره و با افراد مختلفی رفته، حتی رفته گفته آقا ببین من پول بمیدم، من میرم جارو کشی میکنم، برای جارو میدم، نظافت میکنم، هر بدبختی رو میکشم که پول در بیارم، چون تو خیابونه که بچه هم بتونن زندگی کنن، من حاضرم هر کاری برات بکنم، یه مقداری پول بهت میدم، حتی بعضی از ایرانی های خودمون رفته، تو فقط بیا با من مصلحتی ازدواج کن. حتی رفته بود اگرچه از لحاظ قانونی اصلا این غیر قابل قبول اصلا نمیشه، تو باید برگردی ایران اگر بخوای با یکی ازدواج کنی و پولش باید 20% از حقوق بیکاری در این کشور بیشتر باشه، بری تو ایران 3 ماه وایسی، تازه اگر دولت قبول کرد برمیگردی. بعد من به این خانم میگم این خانم عزیز اینجوری نمیشه، تو چیکار میکنی؟ بعد تو چشاش اشک شده، نمیشه. میگه من محمد رضا رفتم با هموطن خودمون، رفتم با هموطن خودمون اینجوری گفت بیا تا با هم صحبت کنیم. شب رفتم اونجا، علاوه بر این که به خود من تجاوز کرد، به دخترم که 17 سال بود هم میخواست تجاوز کنه. ببین این وضعی، این یک قطری از بدبختی های جامعه پناهندگی است که مردم ما هم جزشن. من در آینده بسیار نزدیک تلاشم بر این است که خیلی حداقل 17-18 داستان واقعی که اتفاق افتاده بنویسم، و اگر بشه یه جوری به دست هموطنانمون برسه که اینها بدونن چه کار میخوان بکنن. جهنم جمهوری اسلامی رو همه میدونیم، بدبختی های جمهوری اسلامی رو همه میدونیم، ولی یک چیز باید ما خوب بدونیم. ببین اروپا به قول یک داستان من نوشتم، ببین قاره سبزم سیاهه. ببین اگر کسی نتونه با اسناد مدارک و با یک شیوه بسیار عالی و مسئلهش رو مطرح نکنه، گرفتن پناهندگی در این کشور ساده نیست. یعنی وضعیت همون میشه که گفتم در رابطه با همین خانم ایرانی و دخترش، که حاضر بره با هر کسی خارجی استثمار جنسیش میکنه، ایرانی هم همون جوری. ببین من حتی توی یک مطلبی هم گفتم، ببین بحث زنهای ما و همین نمامیس ما هستن به نظر من فقط در دبی نیست، در اینجا هم این اتفاق به شیوه دیگری میفته، در اینجا هم نمامیس ما زیر شدیدترین بدبختی ها قرار گرفته. من از همه میخوام، از همه روشنفکران چه مذهبی چه غیر مذهبی، یک مقداری روی این مسئله کار کنیم، تلاش کنیم که اگر کسی میخواد بیاد پناهندگی بگیره یا در رابطه و مسئله پناهندگی با دید بازتری حرکت کنه، با دیدی که مشکلی اینجوری براش به وجود نیاد. ما الان خیلی ها داریم که در خیابون‌های اینجا، در جاها، حتی در خونه‌های زندگی میکنن که من فکر نمی‌کنم که اگر انسان اولش که میخواد حرکت کنه میدونست این تصمیم رو گرفت. یعنی این واقعیت های دردآوریه که در سازمان پناهندگی و مسئله پناهندگی اروپا است. این هم فقط به نظر من مسئله مختص هلند نیست، اروپا یک دست شده به هر صورتی میخواد جلو بگیره، میخواد جلو ورود انسان ها بگیره. به قول خودشون این هلند یه مدتی اصلا مرسوم شده بود، میگفتن فول از فول، پر دیگه، ما مملکت ما پر جا نداریم.
بله سپاسگزار. بله باید گفت که تمام این رخدادها و ناهنجاری ها به واقع داستان پر از درد و نابسامانی مردم کشورمونه، یکی داستان است پر از اشک چشم که گروهی و جماعتی برای فرار از دست ستم بیاندازه حاکمیت و ملایان حاکم و عواملشون با ترک وطن جور دیگه ای رو باید تحمل کنن یا به طور کلی به واقع از چاهی به چاه دیگه ای سرنگون بشن. و امیدواریم که مردم کشور ما از این همه رنج و درد و بلا زودتر راحت بشن تا بتونن در کشور خودشون در استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت به راحتی زندگی کنن و برای یک زندگی حداقل هم مجبور نشن که مهاجرت اجباری کنند و یا به قول یکی از دوستان عزیز به بیرون از ایران پرتاب بشند و تا تحمل این همه تحقیر نکنند و درد نکشند. آقای اسکندری، ما سعی خواهیم کرد که در گفتگوهای دیگری از وضعیت پناهنده ها و اخبارهای مربوط به آن، حتی که به اشاره‌ای که کردین که در همه اروپا هم میتواند یکسان باشد، با شما داشته باشیم تا شما هم اخبارها و اطلاعاتتون رو به اطلاع هموطنان عزیز برسون.
منم به نوبه خودم از شما و از تمام دستاندرکاران رادیو آزادگان متشکرم. امیدوارم که در آینده ما بتونیم در این رابطه اطلاعات بیشتری بدیم، آگاهی بیشتری بدیم به هموطنانمون، و امیدوارم و آرزوی من این است که جوری جامعه ما به اون نقطه برسه، به جای اینکه ما از کشور فرار کنیم، اروپایی ها به سمت ما بیان، کشور ما به اون نقطه برسه، به اون آگاهی برسه. و چون ما از لحاظ اقتصادی به نظر من هیچ کم نداریم، از لحاظ معادن هیچ کم نداریم، ما کشوری بسیار بسیار غنی داریم
از نظر فرهنگی،
به اون نقطه برسیم.
بله، از نظر فرهنگی بسیار فرهنگ پرباری داریم که متاسفانه در زیر ابرهای تیره و آلوده فعلا مدفون شده، که اینا همه نشانگر اینه که مردم ما بدون این تجاوزها میتونن با هم زندگی کنن، ولی متاسفانه همچنان فریبکاران بر کشور ما حاکمند و بودند و هستند و نهایتا تمام زلالیت و شفافیت به غبار و تاریکی تبدیل شده. سرگذشت ها و سرنوشت ها که گفتید دقیقا نشانگر اون فراموشی هاست و اون ابرهای تیره است.
کاملا درسته و امیدوارم که در آینده، گفتم، ما بتونیم بیشتر روی مسئله کار کنیم، بیشتر باز کنیم برای هموطنانمون. من چیز خاصی ندارم، فقط اینه که آرزومندم در آینده ما شاهد ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک باشیم.
دقیقاً، ما هم آرزومندیم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل، همه هموطنان از حقوق انسانی برخوردار باشند و به چنین مصائبی دیگه دچار نشیم. من با شما شب بخیر میگم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ.
خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا اسکندری از مسئولین رسیدگی به پرونده های پناهندگان از طرف کشور هلند و از فعالین حقوق بشر در هلند درباره وضعیت پناهندگان ایرانی در هلند توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.